أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در معالجه آرزوهای طولانی راه‌های گوناگونی رو تا الان خدمتتون عرض کردم و رسیدیم به نکته نهم. این راهکاری که عرض میکنیم حالا در حالی که برای بحثمون داریم صحبت میکنیم، اما هر کدام از اینها یک بحثای مهمی است در قرآن ما و در روایات ما. میخواییم آرزوی طولانی در وجودمون نباشه به دلیل اون ضررهای 35 گانه‌ای که قبلا گفتیم، هم از اون ضررها، از اون آفات مسون باشیم. یکی از راهکاراش راهکار عملی زهده. کسانی که زاهد هستن زهد آرزوی طولانی رو ذوب میکنه تو وجود انسان. دلیلش هم اینه. زهد کارش چیه؟ زهد اینه که انسان هیچ میل درونی نسبت به دنیا دیگه نداره، بی‌رغبته. نتیجه این بی میل بودن اینه که دیگه آرزوی طولانی نداره که من تا 1 سال دیگه 5 سال دیگه چه میکنم و مطمئن باشه که زنده است و دیگه این چیزا تو وجودش دیگه نیست. آرزوی طولانی تو وجود کسی میاد که یه میلی هم به دنیا داره، میخواد 5 سال دیگه به یه منفعت دنیایی برسه، به یه لذتی میخواد برسه که الان نداره. خب کسی که اصلا زاهده و میل به دنیا نداره دیگه تو وجودش اینا نیست. اینا در تضاد با همه. حالا بحث زهد خودش یک کتاب حرف داره، ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، همین از این زاویه داریم صحبت میکنیم. ولی بحث زهد خیلی بحث مهمیه اگه بدانیم که اصلا زهد زیربنای انتخاب انبیاست. ائمه ما علیهم السلام اگر انتخاب شدن، ریشه این انتخابشون بر اساس اینه، یعنی اونا ویژگیشون زهد داشتنشونه. چون زهد همسایه عصمته. مگه نمیگیم انبیا معصوم باید معصوم باشن دیگه؟ راه عصمت دور از زهد میره، همسایه همه. چون زهد یعنی هیچ محبت و علاقه به دنیا نداره. مقابلش میگید علاقه به دنیا رأس و کل خطیه است. حب دنیا رأس و کل خطیه میگید دیگه، که اینا باید روش فکر بکنیم. ما وقتی تو وجود من علاقه به دنیا بیاد، دنبالش هر خطا و گناهی ممکنه انجام بدم برای رسیدن به دنیا. مقابلش میشه اگه این محبت تو دنیا رو تو دلم کاملا بکنم، هیچ تمایل به دنیا نداشته باشم، میشم معصوم. چون دنبال گناه نمیرم، دنبال خطا نمیرم دیگه. چیزی از دنیا رو نمیخوام بهش برسم که بخوام به واسه او گناهی انجام بدم. اینا اهمیت بحث زهد رو میرسونه. بحث رو به این سادگی نگاهش نکنه. تو دعای ندبه که امروز خوندید، به جای اینکه بگیم شرط علیهم العصمه، چی گفتیم؟ شرط علیهم الزهد. اگه اینا دقت بکنه ببینید، در حالی که شرط عصمت، میگیم اگه میخواد پیغمبر رو خدا انتخاب کنه شرط عصمت میکنه، میگه اگه معصوم است او رو پیغمبرش میکنه، وقت دست گذاشته روش ریشه عصمت، میگه شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرت لك ذلك. اونا متقابلا زهد و پذیرفتن. و بعدم میگیم که تو هم میدونستی، علمت منهم الوفاء به، میدونستی اینا فقط ادعا نمیکنن که ما زاهدیم، نه واقعا تو عمل وفا میکنن پای شرط، چون ایستادن، چون دیدی اینا زاهدن فقبلتهم، قبولشون کردی، گفتی بله این پیغمبر باشه، این امام باشه. دیگران هر چی خدا گفت زاهد باشید مثل من، گفتن نه، تا دلم آخرش میل به دنیاست، این کنج دلم آمینم یه تمایل به دنیا دارم. خب حالا بحث ما از زاویه دیگه داریم زهد و بحث میکنیم، میخوام آرزوی طولانی تو وجود ما نباشه، میگم بریم دنبال بحث زهد. کتاب زهد رو که بخوانیم و عملی بکنیم، این راهکار عملیه. اگه زهد وجود من بیاد، یعنی دلم دیگه بیمیل به دنیا بشه، اون آرزو هم دیگه وجود نداره. حالا ببینید تو روایت چطور این معالجه رو ائمه یاد ما دادن، من این از روایت رو دارم استفاده میکنم، تو روایت رو گفته که اگه میخوای آرزوی طولانی نداشته باشی زهد. استجلب حلاوت الزهاد به قصر العمل، به سمت خودت جلب بکن شیرینی زهد رو از راه کوتاه کردن آرزو. قصر العمل، عمل با همزه هم آرزو است، عمل رو مقصور بکن تا حلاوت زهادت رو به سمت خودت جلب بکنی. استجلب حلاوت الزهاد به قصر العمل. دقت که میکنه میبینیم در واقع راهکار عملی دارن یاد میده، تو ظاهر عبارت نیست اما وقتی دقت کنیم تفسیرشو با این توضیحی که الان عرض کردم توجه کردید، ببینید چطور امام علیه السلام دارن میگن اینا ربط با هم داره. وقتی آرزو کوتاه میشه تازه شیرینی زهد رو میچشی، پس میفهمیم زهد عامل کوتاهی آرزوست. یک روایت هم از پیام، این روایت مال امیرالمومنین علیه السلام بود، یه روایت هم از پیامبر میفرمان ان صلاح اول هذه الامه به زهد و الیقین. مصلحت اولین نفر این امت، اولینشون به اینه که تو وجود زهد و یقین باشه. زهد مال مباحث اخلاقیه، یقین مال فکره، یعنی تو اخلاقیات زاهد باشه، تو اعتقادات یقین به خدا داشته باشه. یعنی مصلحت اولین این امت به اینه. بعد می فرمان و هلاک و آخرها به شح و العمل، هلاک شدن آخر این امت به دو چیزه، یکی به بخل، یکم به آرزو. این که ازت اول و آخر رو بیان میکنن یه کنایه است، میگن اولین نفر صلاحش اینه، آخرین نفر هلاکش به اینه. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن فکر نکنی صحبت من محدود به زمان منه، نه دارم یه چیزی فوق زمان حرف میزنم، شما اولین نفر رو تا آخرین نفر رو همه رو بکن توی مجموعه. بگو مجموعه این امت مصلحتش در اینه، هلاکش در اینه. وقت به جای اینکه این حرف بزنم میگن اولین نفر مصلحتش تو اینه، آخرین نفر هلاکش تو اینه. شما میتونید بگید اولین نفر مصلحت و هلاکتش تو اینه، آخرین نفر هم بگید مصلحت و هلاکتش، اینم درسته. یا به عکسش بکنه، میگه اولین نفر هلاکتش اینه، آخرین نفر مصلحتش. همه اینا کنایه از یه نکته است، یعنی قانون ما قانون محدود به زمان نیست، به اصطلاح زمانی نیست، یعنی منصوب به زمان که توی زمان میگن خوبه، بعد زمان بعد بگن بابا این آداب و رسوم کهنه شد، حالا یه چیز جدید بگو. نه، میگن اولین امت مسلحتش توی، آخرین نفر هلاکش توی اینه. یعنی الانم که ما این بحث رو میکنیم، بحث زنده است. خب حالا بحث ما از این نکته میخوام خارج بشیم. ما الان تو بحث ریشه یابی و علت یابی داریم میکنیم از این روایت ها، و میخوام بگیم این روایت ها دارد جهت روانی برای روانشناس پیام دیگه دارد میده، کاری که گفتم تا به حال تو این روایت ها نشده، و بعد این کار الان روش انجام بدیم که روایت میگه که اگه میخوای کوتاهی عمل داشته باشی، آرزوت کوتاه باشه، با زهد میتونی بری جلو. چرا؟ از کجا روایت میفهمی؟ صلاح و هلاکت رو مقابل هم قرار داده، فرمود صلاح امت در چیه؟ در زهده. یکی هم یقین گفتن، من زهدشو میگم، صلاحش در زهده، مقابلش فرمود هلاکتش در عمل هست، یعنی آرزو. میفهمیم پس آرزو و زهد اینا دو چیز مقابل همه، تقابلش تقابل همینه، مثل میکروبیه که مثلا یه داروی ضد میکروب رو میریزید، میگید هلاکت انسان تو اون میکروبه، منفعتش تو این داروه، چون این داروه ضد اون میکروبه دیگه، اون میکروب میکشه. این روایت هم یه همچین حالتی داره، هلاکت انسان در آرزوست، صلاحش در زهده. وقتی اینا رو مقابل هم بذاریم اینا میفهمیم. خب این بحث به این مهمی، اما در این حال من یه بحثی رو دو سه شب پیش داشتم، دومین عاملی که مطرح کردم در معالجه آرزوی طولانی بحث انقطاع بود. اون بحث شماره 2 با شماره 9 که حالا لفظش هم شبیه به هم، 2 و 9 شیخ شبیه به هم گفته میشه، 2 و 9 مثل این که اینا از یه وادیه، و من در این حالی که حالا روایت ها چون مختلف نقل کرده، بحث انقطاع جداگانه است، لفظش فرق میکنه، ممکنه شما بگید بار مفهومیش هم فرق میکنه، اگر بگید فرق میکنه اونو 2 بذارید نه 9 بذارید، اگه گفتید نه دنبال همه میشه، اینا رو دنبال هم ذکر بکنیم، بگیم راه معالجه ی آرزوی طولانی انقطاع است. انقطاع چی؟ همون زهده. زهد معنا کن چی؟ داره میگیم همون انقطاع، یعنی دلکندگی از دنیا، حالا داشتیم طوری معنا میکردیم، یعنی همون انقطاع همون زهده. الفاظش مقدار فرق کرده، دو تا نشانه برای زهد گفته شده، همین دو تا نشانه برای انقطاع هم هست، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا به ما آتاکم امیر المومنین علیه السلام، و امیدن همه زهد بین این دوتا کلمه است. اگه میخواید نیز زاهد هستی یا نه، هر وقت یه نعمتی دستت میاد خوشحال نمیشی، وقتی همون نعمت ازت گرفته میشه ناراحت نمیشی، این معلومه که دلت کنده است از میل به دنیا. وقتی یه توفیق معنوی پیدا میکنی خوشحال میشی، معلومه دلت وصل به خدا است، چون بینه این کار خوبی کردی شما رو یه قدم به خدا نزدیک کرد. تا محروم میشی از یک عمل صالح ناراحت میشی. اینا دلیل بر این که ایمان به خدا دارید، میل به آخرت دارید، میل به رشد معنوی دارید. اون هم که میل به دنیا دارن اینطوری هن، تا یه منفعت دنیایی دستشون میاد خوشحال، تا ازش گرفته میشه ناراحت. دهم از چیزایی که باز معالجه میکنه آرزوی طولانی رو تو وجود انسان، حب لقاء الله. هرچه انسان لقاء الله رو بیشتر دوست داشته باشه که خدا رو ببینه و ملاقات بکنه، این آرزوی طولانی ازش کنده میشه. علتش چیه؟ اینا چه ربطی با هم داره؟ باز ربطش اینه، حب لقاء الله من تشبیه میکنم به اینکه دستمون به سمت بالا داره میره، یعنی نگاهمون به بالاست، به خداست. آرزوی طولانی نگاهش به پایینه. کسی که آرزوی طولانی داره آرزوش به سمت دنیاست. لذا اینا دو تا چیز ضد همه. کسی که میخواد خدا رو ببینه شیرینی تو دلش دیدن خداست، نه رسیدن به نعمت های دنیا. لذا اگه بپرسید چی آرزو داری، آرزوی خدایی به زبان جاری میکنه که دوست دارم به خدا برسم، دوست دارم به امام زمانم برسم. این اما اونایی که دنیایی هن تا بهش که چی دوست داری، میگه پول دوست دارم، مثلا زمین میخواد، دنبال همه فکرش دنبال این چیز هست. وقت زندش هم صرف همین کارا میکنه، یعنی از صبح تا شب وقتی خوب سرحال همینید همش دنبال معامله و فعالیت دنیایی. پس حب لقاء الله این دوره آرزوی در وجود انسان میبه، آرزوی دنیایی رو، چون اینا مقابل همه. اینه که میگیم یکی از راهای معالجه اینه که انسان محبت دیدن خدا را در وجود خودش تقویت بکنه. خب ممکنه دوره سوال کنه چطوری حب لقاء الله در وجودمون بیاریم، این از بحثمون دوره جدا میشیم، چون خود لقاء الله دوره 19 تا یا 20 آیه تو قرآن داریم راجع به لقاء الله. این که میگم یا تردید ندارم، شکم اینه که یه دونه آیه رو نمیدونم اینم جز لقاء الله حسابش بکنم یا نه، که اگه اونم بشه میشه 20 آیه، اگه نباشه 19 تا آیه راجع به لقاء الله داریم. اگه بخوام وارد اون بحث بشین دوره باید تک تک این آیات رو ببینیم چی میگه، اونقدر انسانو تحریک میکنه به سمت لقاء خدا که دیگه میخواد هیچی تو دنیا نمونه، همش میخواد بره به سمت بالا. آیات لقاء الله اینطوریه و همه ای آیات جمع میشه تو اون جمله زیارت امین الله که امام سجاد علیه السلام یادمون دادن، مشتاقتن الا فرحت لقائک. خدایا این نفس منو کاری بکن شوق داشته باشه، نه تو دوست داشتیم، مشتاقتن الا، چنان اشتیاق داشته باشه به اون شیرینی لقای تو، اینطوری نفس منو قرار بده. میدونید چه میشه؟ یه جوری اصلا همش داره میدوه، اصلا ساکن نیست، همش میگه چیکار بکنم به خدا برسم، دنبال اوه. و امام این رو از خدا تقاضا میکنن، اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، تا میرسه به اینجا مشتاقتن الى فرحت لقائک. من دوره از این بحث رد میشم، چون خیلی هر کدامش رو بخوام باز بکنیم باید خودمونم غرق میشیم تو دریا. اما همه مقدار ظاهری که خیلی کم است میدانیم خیلی وقتمون رد میشه، یعنی از بحث منصرف میشیم یا منحرف میشیم. لذا بهتر میدونم فقط به همین اندازه اکتفا میکنم. اگه میخوایم آرزوی طولانی تو وجودمون آب بشه، آرزوی طولانی دنیایی، راش اینه که محبت دیدن خدا را تو وجودمون تقویت بکنه. فمن کان یرجو لقاء ربهی، کی میخواد؟ هر کی میخواد بلند شه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این روایت رو دقت کنید که پیامبر به ابن مسعود گفتن قصر عملک، فهمدن آرزوات کوتاه بکن، نمیخواد آرزوی طولانی برای خود درست نکن. حالا چطور حضرت عملیش هم یادش میدن که چطور آرزوات کوتاه بکن، قصر عملک. فاذا اصبحت فقل انی لا امسا، صبح که میکنی تو ذهنت این باشه بگو من امروز عصر نمی کنم، یعنی عمرم کفاف نمیده تا عصر. این میشه آرزویتو کوتاه بکن اینه. و اذا امسیت، وقتی شب شد مطمئن شده شب جز عمرده، فقل انی لا اصبح، بگو من صبح نمی کنم، همچه اطمینانی من ندارم. خب دنبالش راهکارهای بعدیش، حالا حضرت از اینجا برای روانشناس اینا مهمه که ازت بدون این که بگن علتش اینه هم تو عبارت رو ذکر کردن، یاد ابن مسعود دادن که اگه میخوای اینطور آرزوت کوتاه بشه چکا بکن، وعزم علا مفارقت دنیا، تصمیم داشته باش بر جدایی از دنیا. حالا جدایی از دنیا یه وقت همون موته یخ نه، همون انقطاعی که الان بس شکردیم، یا بحث زهده که اونم بس شه الان گفتیم، این همونه دقت که میکنیم عبارت اخرای اونه که تصمیم بگیر زاهد باشی، تصمیم بگیر منقطع از دنیا باشی، یا خودت آماده برای مرگ بکن. وعزم یعنی عزم داشته باش، تصمیم، وعزم علی مفارقت دنیا، که اینا رو ما جزء معالجات عملی گفتیم اینا رو. این جمله شو دقت کنید، و احبب لقاء الله، پیامبر به ابن مسعود گفتن لقاء خدا رو دوست داشته باش. ما از این جمله احبب لقاء الله فهمیدیم که پس یکی از راهکارهای عملی اینه، یعنی علت این که من آرزو تو وجودم مزمحل بشه که اول حدیث گفتن قصر عملک، آرزو کوتاه بکن، چطوری؟ احبل به قالا، لقای خدا رو دوست داشته باشی، این راهکار عملیش میشه. ارتباطش هم بحث کردم، ارتباط علت و معلولی اینا خیلی واضحه، اما واضحیه که تا پیامبر نگوین عقل ماها بهش نمیرسه، یعنی عقلای ما 30-40% کار میکنه، این درک برای اینا نیست. دلیلش هم اینه، بارها گفتم الان روانشناسای اروپا و آمریکا هیچ کدوم این بحثا رو ندارن. خب این همه دارن کار میکنن تو دانشگاه ها، کجا نمیتونن بیان میکنن؟ خب یه روانشناس دکترای روانشناسی هم داره، کجا نمیتونه درک؟ معلومه این درک، درک عقل کله، یعنی اون عقل پیغمبریست که 100% کار میکنه، او داره بیان میکنه، اما بیانشون هم جوریه که تا بیان میکنن همه ما کلام رو تکون میدیم تصدیق میکنیم. تا نگفتن معما حل نشده همه نمیدونیم، بگن معالجه آرزوی طولانی چطوریه نمیتونیم بیان میکنیم. باید یک کسی دستمونه بگیره این عقل رو بکشه بالا، این 30-40% رو بکنه داشت 70-80%. اینه که اصلا این روایت ها عقل انسان هم تقویت میکنه. تا میگن احبل به قالا اینه، حالا تازه پیغمبر به ابن مسعود هم نگفتن راهکار عمل، به این بیان شفاف که ما داریم میگیم نگفتن، چون خود ابن مسعود هم نمیفهمیده اون موقع، این بحثای دقیق دینی که نمیشده بیان بشه، لذا هم تو بهش گفتن این کارو بکن، آرزو رو کوتاه بکن، از اون بر فرمودن دلتو از دنیا بکن و لقاء الهی رو دوست داشته باش. مورد دیگر از معالجات عملی توکل بر خداست. کسی که وکیل داره میدید زیاد فعالیت نمی کنه، نه که تو دادگاه وکیل جوندار دارن و وکیل حسابی، یه اطمینانی به وکیلش داره، میبینی زیاد فعالیت نمیکنه، نشسته رفته تو دادگاه، نشسته با دل آرام میگه من وکیلم، مطمئن هستم که دفاع میکنه و ما رو به پیروزی میرسونه. دست و پا رو کسی میکنه که وکیل نتونسته بگیره، مثلا پول نداشته یه وکیل بگیره، میخواد همه کار رو خودش بکنه، هی دست و پا میزنه، اینم ببین اونو ببین، این حرفو بزن، گاهی داد میزنه، گاهی تقلای دیگه میکنه. این مال اینه که انسان میخواد کارشو خودش بکنه. تو بحثای دنیایی هم همینه، وقتی من خودم میخوام کارامو خودم انجام بدم هی دست و پا میکنه. وقتی خدا رو وکیل خود گرفتم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا کافیه برای من، الیس الله بکاف عبده، خدا کافی نیست؟ همه میگیم چرا کافی. اگر ما کافی دانستیم، نمیگم تنبلی بکنیم، چون تنبلی دوره خلاف عقله، عقل نمیگه تنبلی، نه نگران نیستیم. الان همه دارن تلاش میکنن، اما اونایی که توکل ندارن نگران هم هستن، همونطور که داره تلاش میکنه دا دید هم تو نگران آینده است، میگه آینده یهو مریض میشم، یهو فلانی گرفتاری برام درست میکنه، یهو کیه خیانت میکنه، کارگرم همچی میکنه، اوسام همچی میکنه. همونطور تو دلش اضطراب و نگرانیه، حتی از همسرش نگرانه که آیا 2 سال دیگه 5 سال دیگه از بس خیانت ها رو در اطراف خودش دیده و بعض جوانه دیدید اصلا ازدواجشون به تأخیر میاندازن، به وسواس افتادن بعضی، از بس داره بیش از حد داره هی دقت میکنه و اونم درست نیست، افراط میکنه در تحقیق و بررسی در حالی که اینم نیاز نیست. ولیکن توکل بر خدا ببینید چه میکنه با انسان. وقتی توکل به خدا کردیم حرکت میکنیم، اما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم هست، یعنی نه خوف از آینده داریم نه حزن از گذشته، یه به خاطر اینکه خدا رو وکیل خود میدونیم. تو بحثای سیاسی هم همینه، وقتی شخص خدا رو وکیل خودش میدونه هیچ نگران نیست، میدون دشمن خیلی میترسه چون تنهاست، کسی که خدا و خالق جهان حامی اوست هیچ نگران نیست. خب یکی از راه‌های معالجه آرزوی طولانی هم توکله. چرا؟ ارتباطش اینا هم اینه، کسی که خدا رو وکیل خود نمیدونه میشنه هی آرزو برای خودش درست میکنه، بعد چکار میکنم یعنی به وضعیت خودش راضی نیست، تقلا میکنه که وضعیت رو عوض بکنه، به مطلوب خودش تبدیل بکنه و تلاش میکنه. این به خاطر که خودش رو تنها میبینه، خدا رو حامی خودش نمیبینه. حالا اگر خدا رو وکیل خودش میدانست میگه خدای متعال هرچی به مصلحت هم هست او تقدیر میکنه، او هم آینده منو میدونه هم میدونه چی به نفع منه. حتی تو مسائل معنوی من دارم بعضی اضطراب داره، میگه مثلا میترسم یک تو مرگ طبیعی از دنیا برم، هی تلاش میکنه که یه جوری خدای متعال حتما مرگشو مثلا شاد در راه خدا قرار بده. چه آخرش همش همینه، برمیگردیم به این که وقتی شخص خدا رو وکیل خودش نمیدونه نگرانه، وقتی خدا رو وکیل خودش دانست میدونه اگرم به شهادت نرسید فوقش اینه دیگه، وقتی نرسید میگه مسئلت من تو همینه که خدا برام مقدر کرده، چون اعتماد میکنه به خدایی که علام الغیوب، اون از همه چی خبر داره، میدونه منفعت من تو چیه. حالا یک کسی مثل حضرت امام، من مثال میزنم، حضرت امام اگه 5 سال زودتر به شهادت میرسیدن، شما ببینید اون شهادت به نفعشون، به نفع جامعه بود، برای خودشون، یا 5 سال بیشتر میرن که روزی چقدر خدمت از وجودشون به اسلام میشد. اینه که گاهی ما فقط یه جنبه رو نگاه میکنیم، اما یک میدید یه کسی داره روزانه یه اعلامیه میده، یه جمله میگه، ده ها نفر صد ها نفر دارن بیدار میشن به جمله او، مشتاقن ببیند او چه میفرماد، دین از زبان او بشنوه. لذا ما نمیدونیم مصلحت ها چیه، فقط باید یه اعتمادی به خدای خود داشته باشیم دیگه، باید عقل داشته باشیم بفهمیم که خالق ما بهتر از ما مصلحت ما رو تأمین میکنه. و همین آیه شریفه فرمود توکل به خدا کفایت میکنه شما را، فهو حسبه، بس دیگه. نباشه و همینه، اگه توکل نیاد هی آرزوی طولانی تو وجودمون میاد. خب من تو این زمینم یه جمله عرض بکنم، یقول الله تعالی، خیلی روایت تو این زمینه داریم که همش خلاصش تو اینه که میگه امیدتون توکلتون به خدا باشه و برید جلو، اما اگه امیدون به خدا نبود توکلتون به مردم بود، امیدتون به مردم بود، کاری به خدا نداشتید، خدای متعال امیدتون رو قطع میکنه، میگه حالا که امید به دیگران داری پس منم امیدم نامیدت میکنم. این مال مؤمن سا دوره نگید پس اون کافره چیا، اون کافره هرچی میخواد امید به مردم داشته باشد خدا چوبش اینجا ممکنه نزنه، اون وضعش ممکنه خوب باشه. اینا به من و شما دارن میگن، وقتی ما عقلمون فهمید یه خدایی داریم که همه جهان تو توحید افعالی وصل به اوست، ما که اینو میفهمیم همون کج گذاشتیم به مقتضای عقلمون چوب میخوریم. یعنی میگن تو که میفهمی دیگه چرا این کارو میکنی، ولی اون که نمیفهمه که خدا اینجا چوبش نمیخواد بزنه که. اینا رو یادمون نه، چون گاهی میبینن میگه فلانی خمس مالشو نمیده پس چرا خدا ثروتش از بین نبرد، اما من که خمسامو ندادم فوری یه خسارتی به مالم وارد شد. روایتم داره، روایت داره وقتی یه پنجم مالشو نمیده خدای متعال میفهمه من دو پنجم مالشو از بین میبرم، یعنی دو برابر. حالا اگه یه پنجم داده بود در راه خدا هم مالش حلال میشد هم چهار پنجم براش میمون. این به خیال خودش گفت نه مالمو نمیدم، نداد، حالا دو برابر از بین میرد مالش، تازه مدیونم هست. مثل همون درختیه که میگن یخت شاخاشو بزن، میگه نه طمع گرفته سش، میگه نه شاخه رو نمیزنم چون این یه دونه شاخه ممکنه 10 تا میوه بده، اونم 5. هرچی میگن شاخه رو کوتاه کن تا میوه بهتر بده، میگه نه کوتاه نمیکنه. خب کوتاه نمیکنه، این طمعش باعث میشه که کل درخت بزرگتر هست، حجمش بیشتره اما میوه کمتر میده، یا اصلا ممکنه میوهش نارس باشه، خوب نباشه. اون که زرنگه یه مقدار شاخ و برگا رو میزنه، بعد میند میوه دو برابر سه برابر شد. اصلا مال انسان اینطوریه، اینا رو باید بفهمیم. دنیا اینطوریه، خیلی هم دقیق هم هست، یعنی اونقدر دقیقه که حتی گفتم بارایه میرفت خمسو میداد به اهل بیت علیه السلام، گاهی نمیگرفتن خمسو، فکر نکنه حالا بعضی ها خمسو میدن دیگه تموم شد، گاهی امضا نمیشد اون بالا، باید قبول بشه اون طرف. حضرت گفتن این مالو برگردونید، چرا؟ این مالش حرامه، تو معاملاتش حرام میکرده، بعد مده خمسشو داده. گفتن برگردونید، ما دست به این مال نمیذاریم. یکی دیگه رو گفتن برگردونید، چرا؟ سنیه. گفتن این اصلا مالو قبول نده، حالا خمس فرزده. حضرت برگردوندن، گفتن این اصلا ولایت مالو قبول نداره. اینطوری نیست که حالا هر کی خمس داده ائمه قبول بکنن که. قبولش هم مهمه که اون داره، باید از خدا بخوایم. حالا این یه دونه روایت عرض میکنم راجع به توکل به خدا. یقول الله تعالی، خداوند متعال میفرما لأقطعن عمل کل مؤمنن، من قطع میکنم آرزوی هر مؤمنی را، نمیگه کافر را، مؤمنه که منو میشنسه، منم آرزوشو قطع میکنم، امیدشو نامید میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه عمل دونه ناس، برای اینکه آرزوی به مردم کرده بدون من، یعنی منو گذاشته کنار، خدا میفرماد منو گذاشته کنار و به مردم امید بسته، منم امیدشو قطع میکنم. این مربوط به مؤمنه. تو این زمینه ثقه بالله رو باید بحثش مطرح بشه، توکل به خدا باید مطرح بشه، بحث تفویض الامر الیه باید مطرح بشه. این از بحث‌های مهمیه که جا داره اینجا صحبت بشه ازش. راهکار دوازدهم از راهکارهای معالجه آرزوی طولانی مصاحبت با اولیاء الهی است. ما یکی از کارهایی که تو زندگی باید خیلی بکنیم با این الگوهای خوب، انسانهای کامل، حالا دستمون از اهل بیت علیه السلام کوتاه، با مؤمنین، با علما، کسانی که آرزوی طولانی تو وجودشون نیست، با اینا انسان مجالست بکنه، نشست و برخاست بکنه، اصلا رفتار اونا روش اثر میذاره. نگاه به چهره اونها، گوش دادن به صحبت اونها، وقتی میدید که یه عالم بزرگ حریص به عمل صالحه، ببینید حرص به عمل صالح دقیقا ضد اون آرزوی طولانیه. چون گفتیم کسی که آرزوی طولانی داره میگه من حالا حالا زندم، به دنبالم که میگه حالا حالا زندم تسویف عمل صالح میکنه، یعنی هی عمل صالح عقب میندازه، میگه حالا حالا وقت هست تا شب امتحان، میگه وقت هست، هی عقب میندازه، خب توبه را عقب میندازید، عمل صالح عقب میندازید. به خلاف اون کسی که میگه فرصت نیست، عمر کوتاهه، میبینید اون حرص به عمل صالح داره، از سبقت هم میگیره. اصلا خوابش یه خواب خیلی کوتاهی است، آرام نداره. و اینا نتیجه چیه؟ سبقت به عمل صالح. و وقتی ما با یه چنین افرادی نشست و برخاست کردیم، میبینیم بخیل در عمرشونن، به خلاف تودهای مردم که سخیان تو عمر، خیلی راحت یومنی چند ساعت میره توی جلسه عقد عروسیت به خصوص که شادی ظاهری هم هست، خب قفلت میاره بر افراد، اصلا حواسش نیست چند ساعت عمرش از دست داد. وقتی با یه عالم سر کار داره میاد، اون نه، اون سر 5 دقیقه 5 دقیقه عمرش بخیل، داره فکر میکنه چه باید بکنه. خب نشست و برخاست با اینها، حرص به عمل صالحی که از اینا میبینیم، اغتنام فرصتی که در رفتار اینها میبینیم، حکایات که ازشون نقشه، اینا خیلی مؤثره در اینه که ما آرزوی طولانی برای خودمون درست نکنیم، مطمئن باشیم سالها زنده هستیم. نه، باید پاشیم تا میتونیم عمل صالح انجام بدیم. سینزدهم راهکار قطع، باز آرزوی طولانی، قطع هرسه. هرس میدونی یکی از اخلاقهای مذمومه که انسان حریص باشه به دنیا. هرس به دنیا در مقابل انقطاعی است که تو همون شماره 2 گفتیم. اونجا گفتیم با انقطاع میتونیم آرزوی طولانی از خودمون از بین ببریم. اینجا میگیم هرس از خودمون از بین ببریم. خب اگه باز گفتید هرس همونه، ادامه اونه، نمیخواد شماره 13 هم براش یاد بکنید. اما اگه گفتیم یه بحثی است تو مسائل اخلاق، اینا جدا جدا روش بحث میکنن، میگن کسی که موفق بشه هرس از خودش بکنه. ما تو هرس که میگیم هرس به دین نیست، هرس تو مسائل دینی باید باشه، چون خدای متعال پیغمبرشو معرفی میکند حریصون علیکم در آیه 128 سوره توبه، میگه پیغمبر حریص به شما هستن، تک تک شما رو میخوان دست بزنن تو دست خدا، میخوان هدایتتون بکنن. حرص به دین، حرص به تبلیغ، حرص به امر به معروف، این خیلی خوبه. حرص به هدایت انسان ها، حرص به این که یک نفر تو زحمت نباشه، همه تو رفاه باشن، این حرص خوبه. ولیکن حرص تو امور دنیایی بده، که ای حرص به جمع‌آوری مال و ثروت و زمین و باغ و نمیدونم چه، این هم یه نوع حرص. اینو داریم میگیم اگه قطع حرص بکنیم، این دنبالش بحث همون آرزوی طولانی هم از بین میره. من یه روایت از امام صادق علیه السلام میخونم، باز روایت بحث روانیشو بیان نمیکنه، نمیگه این علت اون است، اما دقت که بکنید متوجه میشید که کجای روایت دارید که هرس علت برای آرزوی طولانی نیست، هرس رو قطع بکنه آرزوی طولانی هم میره. حضرت میفرمان حرم الحریص و خصلتین و لزمت و خصلتان. انسان حریص از دو تا ویژگی خوب محرومه، اما دو تا صفت بد دوچارش. حرم القناعه فافتقد الراحه. اولین صفت خوبی که توش نیست قناعته. آدم حریص قانع نیست، این صفت خوب رو نداره. نتیجهش یه صفت بد داره، اون چیه؟ فافتقد الراحه، راحتی رو ندارد، تو زندگی راحت نیست، همینطور دنبال به تعبیر عربی از ضرب و فل ارض، ضرب فل ارض یعنی هم تو بکوب رو زمین داره راه میره. یه جفت کفش ملی هم روزا میگه باید یه جفت کفش ملی هم بگیره که بتونه خیلی باش راه بره، شوخی میکنه. کسی که حریص است صفت خوبی که نداره قناعت، قانع نیست. وقتی قانع نبود دنبالش صفت زشت همتون میخواد حرکت کنه، لذا حضرت میفهمن ففتقد الراحه، راحتی رو فاقد است، راحتی نداره، همش ناراحته. سه و چارش فرمان و حرم الرضا، کسی که حریص است یه صفت خوب نداره، محروم است از رضایت، یعنی تعدلش راضی به تقدیرات الهی نیست، وقت چیزی که ازش از دستش میره چیه؟ ففتقد الیقین، هیچ وقت چنین کسی به یقین نمیرسه. حالا دیگه بخوام راجع به همینا رضایت و مقابلش یقین و قرار داده، اینا خودش بحثای خیلی زیبایی داره که چطور اینا علت و معلول یک دیگه است، و یقین هم که میدونید خیلی ارزشمنده دیگه، بالاترین سرمایه‌ای که تو دنیا میتونیم تحصیل بکنیم نعمت یقینه، ما دیگه بالاتر از اون که نداریم. در اینجا میفرماد کسی که حریص باشد یقیناً به نعمت یقین نمیرسه. چرا؟ ریشش تو اینه که رضایت تو دلش نمیاد، وقتی راضی نیست خدا رو باور نکرده که این تقدیرش به مصلحت شه، اون ناراضیه دیگه، وقتی ناراضیه ای تلاش میکنه تا رضایتش خودش جلب بکنه، میگه من الان تلاش میکنم تا اون چی که میخوام رو فراهم بکنم. و اما آخرین معالجه عملی برای آرزوی طولانی، دیدن کوتاهی عمره. حالا اینم باز ممکنه شما اینا دنبال حضور تو قبرستان بیاریدش، یادون هست ما شماره 3 بود دیگه، بله، یکی از راهکارهای عملی بود که بریم تو قبرستان گاهی بنشینیم کنار قبور، این حضور تو قبرستان آرزو طولانی از وجود انسان میبره. الانم عرض میکنم یکی از راهکارهای عملی اینه که عمر رو انسان در وجود خودش کوتاه ببینه. حالا ما دوتاش میکنیم چون تو روایت ها اینا جدا ذکر شده، اینا با الفاظی که ائمه یاد ما دادن الفاظ مختلفه، و الان میتونی اینا رو مندک تو همش بکنید، این 14 تایی که ما گفتیم ما مثلا تو 7 تا 8 عامل بتونید خلاصش بکنید، مهم نیست، من تو عددش نیستم، به این بهانه میخوام یه دور معارف دین رو دور بزنیم تو وجودمون. حالا ممکنه ابتدان کسی بگه آرزوی طولانی چیه، حالا بحث روز کشورمون، اما دیدید که بله همچه که وارد شدیم تا بحث مذاکرات سیاسی همه اینا میدید تو همین هست. علتش اینه که مباحث معارف دینی اینا پیوسته به همه، دست رو هر جوش بذاریم میدید وصل به همه جو میشه، و اونچنان فواید دقیق داره که اونایی که میرن جلو، مثلا کسی دنبال یقین اگه باشه الان از این روایت خیلی چیز میتونه بفهمه، زود اینا یادداشت میکنه میره دیگه دنبالش که یقین رو تحصیل بکنه. کوتاهی عمر رو اگر ما ببینیم و بدانیم عمر کوتاهه، من الان راهکارش هم خدمتتون میگم که چطور عمر رو کوتاه بدونیم. اولا استدلال عقلی بکنم براتون، فرض کنید یه کسی یه عمر طولانی مثلا حالا امروز 80 سال 90 سال فرض کنید عمر جوندار داره، حالا بعدش اگه هم باشه دیگه اصلا افتاده است، دیگه کاری ازش نمیاد، نه اون وقت که بتونه فعالیت بکنه، حالا فرض کنید 80 سال عمر کرده است که میتونه خدمت بکنه، خب از این 80 سال شما تو هر 24 ساعتش رو نگاه میکنید حدود 7 ساعتش 8 ساعتش خوابه، یعنی یه سوم. خب شما تو ضرب بزنید به کل عمر، از کل عمر یه سومش رو کم بکنید، از این 80 سال نزدیک به 27 سالش چی میشه؟ هیچ، خواب اساسا 27 سالش رفت. بعد میگید که خب حدود 15 سال اولش هم که دوران سباوت و نوجوانی، اونم که تازه یا نمیدانست یا داشت تازه تربیت میشد، اونم که کاری نمیتونست بکنه، تا 15 سال هم 15 سال هم دوره سر 37 سال میگه میشه 42 سال، این تقریبا نصف عمر اینجا رفت، 40 سال 42 سال نصف عمر تو همین رفت، کودکی و خواب. خب بقیه چی؟ بقیه شم مگه همش در حال حرکته؟ من یه 24 ساعت رو ازتون سوال میکنم، خودتون منصفانه جواب بدید. امروز از صبح تا حالا چقدر غافل بودیم از خدا؟ مثلا اگه 15 ساعت ما بیدار هستیم، بقیه شو فرض کنیم خواب بودیم، من ندارم چون کار ندارم، 15 ساعت بیدار بودیم، چند ساعت به یاد خدا بودیم؟ ببینید یه قفلت، من مثال میزنم در حالی که من بیماری های دیگه هم داریم، حالا فقط قفلتشو گفتم. شما نگاه میکنید از صبح تا حالا که اکثرشو، یعنی که 15 ساعت بیدار بودن، اگه بگیم 14 ساعتشو خواب بودیم، یعنی غافل بودیم. چون یه ساعتی هم که رفتیم سراغ نماز، تو نماز هم داره غافل بودیم. ما شرمندگیمون این است که اون وقت هم که سراغ نماز میریم، به تعبیر مرحوم آقای کفوی میگفتن بذار تو نماز فکرشو بکنم جواب رو بعد بگم که چی. یعنی اون وقت هم که داریم دعا میخونیم باز به یاد خدا نیست. حالا یعنی رفتم به یاد خدا، رفتم نماز بخون. شما اینو نگاه بکنید، بعد ببینید از این 80 سال یه مرتبه میشه یه سال دو سالشو به یاد خدا بود. این میمونه تاش. یعنی شما روزی یک ساعت دو ساعت اگه به یاد خدا باشیم، ضرب بکنید دو ساعت رو ضرب بکن به 80 سال، ببین چند سال توش در میاد. بعد ببینید که خرابی های دیگه که داریم، یعنی آسیب هایی که بعد به این یه سال دو سال وارد میشه، یه ریا بکنیم ببینید چی میشه، یه خودنمایی بکنیم، یه تکبر، یه عجب، هیچ دوره مثل مورچه که میره بالا دوره تاپ میفته پایین، میره بالا میفته پایین. ما که اینطوری شده کارمون، گاو نومنشیر شدیم. نومنشیر میدیم که چقدر شیر داد، خب شیران ده نومنشیر، بعد یه لگت میزنه کل شیرها رو برمیگرده. ما که اینطوری شدیم، حواسمون نیست، یه عصبانیت بیجا، اینجا خوب بشینیم توسل، بعد میریم تو خونه یه داد بیجا. هیچ روایت داره دا حبت میکنه اعمال رو همین غضب بیجا. وقتی نه فکرشو نمیکنه، ای داریم یه ساعت اینجا رو نگاه میکنه، ببین یه ساعت رو نگرش داشتی. قرآن نمیگه من عمل بالحسنه، میفهمه من جا بالحسنه. چرا میگه جا؟ جا یعنی بیارت حسنه رو، نه عمل، چون عمل ممکنه انجام بدیم اما بعد خرابش بکنیم. قرآن میگه جا بالحسنه فله و عشر امثاله. آیا ما تونستیم حسنات رو بیاریم برای خدا؟ خیلی باید فکر بکنیم. خدایا کمکمان بکن، گذشته عمرمون رو خودت جبران بکن، اینا رو بفهمیم، ببینیم چقدر خراب کردیم تا حقیقتا دعا بکنیم. پس دیدن کوتاهی عمر این دلیل عقلش این بود که گفت نگیم چه عمرتون چیکار داریم میکنیم توی این عمر، اکثرش این بود که گفت. و اما یه راهکار دیگه هم عرض بکنم، کسی که خیال میکنه حالا این 100 سال 90 سال عمرش خیلی زیاده، میگم اینو شما دیدتون رو وسیع بکنید. شما میدید توی یه خونه ای مثلا 1000 متر خونه است، تا تو خونه هستید میگه او چه خونه بزرگ، چه اتاقای بزرگ. اگه میخواید خونه رو کوچیک ببینید باید برید رو کوسوفه، دیدتون رو وسیع بکنید، برید رو کوسوفه کل شهر رو ببینید و خونه رو کوچیک میبینید. عرضم چیه؟ حالا این مکانی بود مثال زدم، برش میگردنم به زمان، چون زمان دیده نمیشه. اول مثال حسی رو زدم، حالا مثال غیر حسیش. شما از زمان حضرت آدم علیه السلام تا الان مثلا حدود 8000 ساله، شما این 8000 سال رو بکنیدش توی تسبیح، هر دونه تسبیح را فرض کنید نماد 100 سال عمره، درسته؟ که یه دونه که میدازید یعنی 100 سال گذشته، 100 تا 100 سال میشه چقدر؟ 10000 سال، یه مقدار بیشتر از 8000 سال هم میشه. ما دیگه فرض کنید یه دوره شما تسبیح رو بردارید دیدتون رو وسیع بکنید، آی دونه دونه هی بندازید، بگید 100 سال 200 سال، تونتون بندازید و برید جلو. بعد میرسد مثلا به شماره 65ش، میرسد به خودتون. یعنی تو یه دونه این 100 سالا همون 100 سالی است که ما هستیم، اونم فوری یکشو بندازید. بندازه بری 100 سال بعد، هم تو اینطوری بندازه میرسد به قیامت. اگه این کار کردید دیدتون رو وسیع کنید تو زمان، این 100 سال کوچک میشه. این راهکار عملی شدم خدمتون میگم، حالا یه بار باید انجام بدید، نه حالا با حالا نگاهشو بکنم بعد یه بار انجام بدید، وقت میبینید که نه چی داره تون تون سلسل میر. انهم یرونه بعیدا، خداوند میفرماد دیگران میگن قیامت خیلی بعیده و نراه و قریبا، ما نزدیکش میدیم. یعنی واقعیت این نیست که فکر کنید دوره، دور نیست، نزدیکه. امیرالمومنین علیه السلام رمز نزدیک بودنش هم بیان میکنه. رمزش چیه؟ فهمدن کل ما آتیکه، کل ما آتاکه فهو قریبه، هر چی دارد میاد به سمتت نزدیکه، ولی 50 سال دیگه باشه. چیزی که دارد به سمتت حرکت کنه، دارد میاد جلو، این نزدیکه. اگه وایساده بگو دوره، اما اگه دارد میاد بگو نزدیک. حالا من اینو بارها امتحان کردم از زبان حاجیا، که حاجیایی که میرن مکه، ما وقتی بهش میگن 30 روز مکه هستیم، میگه او همچی که از روز آخر سفر میشد، ازشون میگوزن این 30 روز چطوری گذشت، که دیگه چشم بمزن چه زود گذشت، همه میگن چه زود. این قانون همینه، روز اول باید بگید این 30 روز داره میاد به سمتت، چیزی که داره میاد نزدیک، نگو دوره. بچه‌ای که اول سال میره مدرسه میگه او یک سال حالا تو این مدرسه تو این کلاس باشیم، نه، چون دارد میاد به سمتت نزدیکه. و همه چی همینطوره. الان عزیزان هر کدوم از ماها تو هر عمری که هستیم گذشته عمرمون هم تو فکر میکنه، اما راست راست اگه 10 سال پیش به اون میگفتن 10 سال آینده چی میگفتیم؟ همین الان میگن 10 سال آینده، او تا 10 سال دیگه، الان 1393 بگیم 1400، او 7 سال دیگه، همچین دورش حساب میکنه. اینطوری نیست. کل ما آتی که فهوه قریبون، چیزی که دارد میاد به سمتت نزدیکه. ظهور امام زمان علیه السلام بگو نزدیکه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این روایت هم دقت کنید، من دیگه عرضم تمام شد. کل یبن آدم لو رأیت قصر ما بقی من اجلک، ای انسان اگر ببینی کوتاهی ما بقی از عمرت، حالا هرچی هست، حالا 50 سال دیگه انشاءالله بیشتر زنده باشی، حالا هرچی هست 50 سال 100 سال، اگه اینا کوتاه ببینی، نمیگه کوتاه هست، کوتاه ببین، وقت چند تا فایده داره. لو رأیت قصر ما بقی من اجلک لزهدت فی طول ما ترجو من عملک، زاهد میشی در طولانی اون آرزوهای طولانی. یعنی دقیقا علت و معلول کنار هم گذاشت. کوتاه ببین عمرتو، وقت بیمیل میشی نسبت به آرزوهای طولانی، دیگه آرزو طولانی تو وجودت شیرین نیست. لذهت فی طول ما ترجو من عملک و لقل حرسو، که حرست هم کم میشه، و طلبو، که دنیا طلبید هم کم میشه، و رغبت فی زیادت فی عملک، تمایل پیدا میکنه این کار خوب بکنی، چون میگه که من عمرم کوتاه دیگه فرصت ندارم. چقدر مگه فرصته؟ وقت هم عمل خیر خوب انجام میدی، نسبت به دنیات حرصت از بین میره، طلب دنیاییت کم میشه، آرزوی طولانیت از بین میره. خب الحمدلله که سر سفره اهل بیت علیهم السلام خیلی چیز داری، الحمدلله، و شکر خدا رو باید به جا بیاریم که این روایت ها رو تعلیم ما دادن. طلب رحمت و مغفرت میکنیم در این شام جمعه برای هر عالمی که این روایت ها رو یادداشت کرد، زحمت کشی به دست ما رسید. ولو حالا اونا بحث ریشه یابی علت معلولی نکرده بودم، اونا نمیگه، اما اصل روایت رسوندن دست ما، این لقمه رو رسوندن دست ما، ولی ما هیچ نمیفهمیدیم. اونها زحمتشو کشیدن و یه دعا میکنیم انشاءالله ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام رو ببینیم. وقت اون وقته که دانشمند، پروفسور، عالم، هر کی مقابل امام همه بچه هم. هر حرفی، هر کس تو هر تخصصی، تو هر تخصصی دنیایش هم همینه، تو هر تخصصی وجود خدمت امام سی بچه میمون. تخصصهای رشته های مختلف حوزوی دانشگاهی هرچی در مقابل امام همه صفرن، به قول معروف همه دسته از پشت بسته است. و امیدید که امام کیست؟ اون وقت که فرمودن هرچی میخواد از من سوال بکنید قبل از اینکه مرا نبینید، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، گفتن سوال بکنید قبل ان تفقدونی، اما خب سرشون نمیشه، اون موقع هر کسی به اندازه فکرش سوال میکرد. انشاءالله وقت حضرت بیان بگن سلونی، وقت دانشگاه های دنیا بیان آخرین تخصص هاشونو که گذاشتن بزن جلو بگن این فرضیه هست، اینا چیه، حضرت یکی که همه رو تعلیم میدن، این درسته، این غلطه، این یکی ناقصه، کاملش اینه. روایت داره 227 علوم تا اون موقع واضح شده، بقیهش تازه بعد ظهوره که با این پیشرفت سریع که دنیا داره میره جلو، از اون زمان زهود 227، یعنی 25 قسمت دیگر او بعد از ظهور تازه علوم کشف میشه، اونم با دستی که حضرت رو سر عقول میکشن عقلها روش پیدا میکنه. خب حالا به جوان میگم دلتو خوب جای فرود آوردی، چون جوان ها دلش پاکه، اگه دلش وصل به امام زمان شد فهمید این اهل بیت علیهم السلام که این مطالب دقیق رو گفتن، دا دنیای امروز هنوز مسخر این جملاته، و اینا بهتون گفتم که دنیای امروز هنوز اینا رو نمیدونه، برای این مطالب مال 1400 سال پیشه، هنوز اینا نمیدونه. دلتون خوب جای فرود آوردید، وصل به خوب انسانهایی کردید و جای دیگه هم خبری نیست. اگه دلتون از اهل بیت علیهم السلام جدا شد و خیلی جای دیگه فرود میاد، ظاهر چی میتونید با همین گونه جلسه ها، با قرآن، با اهل بیت علیهم السلام خودنو بیشتر آشنا بکنید. امشب شب آخر این جلسه است، هم میخوام یادی از فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنم و هم از سید الشهدا علیه السلام بکنه، اینها که ما مدیونشون هستیم، دینمون از دفاع حضرت فاطمه سلام الله علیها است. الان نوجوانی از من میپرسه چرا قبر حضرت فاطمه سلام الله علیها مخفیه، میگم برای اینکه ما بفهمیم، ما اگه قبر مخفی نبود الان خیلی از ما شیعه نبودیم، ما نمیدونستیم چه خبر بوده در صدر اسلام، چون دشمن همیشه خواد کتمان بکنه نقشه‌های خودشو، نمیاد آبرو خودشو ببره. که ضربه زدن به پهلوی حضرت، 4-5 روز بعد میگن بریم عیادت، شما خود اینا تصور بکنید، بریم عیادت یعنی چه؟ میخوان ظاهر رو حفظ بکنن، میخوان به مردم مدینه بگن ما با اینا دوتا نیستیم، یا بگن ما رفتیم عیادت، ما هم آرزوی سلامتی اون حضرت رو داشتیم. ایناست که اگر قبر حضرت مخفی نبود و علنی بود، خیلی الان قاسبین خلافت رو میگفتن، تو همین الانش هم الان کتاب مینویسن، الان تو مدینه کتاب نوشتن که امیرالمومنین علیه السلام موافق بودن با این قصب خلافت رو، با اینا مخالفتی نداشت. اما وقتی قبر مخفیه میگیم برای چی؟ قبر مخفیه میگه خود حضرت وصیت کردن. میگیم چرا وصیت کردن؟ معلومه دلشون ناراحت بوده. میگیم از کی ناراحت بوده؟ لماذا تدفن سرا بزعت الرسول برای چی پاره یه تن پیامبر مخفیانه دفن شده این یه جنازه بود مخفیانه دفن شده در کربلا هم سید الشهدا علیه السلام البته بعد از دو سه شبان روز که بدنشون روی زمین افتاده بود نیمه شب مخفیانه بنی اسد آمده اما وقتی متوجه شدن پیراهنو از بدن امام در آورده دنبال کفن بوده یه قطعه حسیری پیدا کرده نمیدانه شاید اون قطعه حسیرم از خیمه های سوخته شده اهل بید علیه السلام بوده بدن مطهر امام رو در حالی که سر نداشته میان اون قطعه حسیر گذاشته یه جمله دیگرم بگه گفتن امام سجاد علیه السلام بدن برادر شش ماهشون رو هم روی سینه پدر گذاشته وقتی روی قبر بوشندن یه جمله نوشتن هذا قبر الحسین علیه السلام الذي قتلوه عطشانا این قبر همون حسینیست که او را با حالت عطش به شهادت رسنده یا حسین یا حسین یا حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیبون مغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیبون مغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیبون مغتر اذا دعاه و یکشف السوء